معلوم بشه. بالاخره اینجاها افکار مخالفی هم وجود داره. اگر یه جایی واقعا یکی اومد و همچین بحثی رو مطرح کرد، حالا اسمش هم اخباری نمیذاره، ولی میاد یا قرآن بدون اهل بیت معنا داره، ما میگیم ما گفتیم قرآن بدون اهل بیت، آقا اهل بیت جدای از قرآن، مگه ما اینو گفتیم؟ هر دو آفته، هر دو آسیبه، چه عرض کردم اونایی که الان با ادعای این که میخوان به قرآن عمل کنند، مثل اسلاف خودشون شعارشون حسبنا کتاب الله شده و عملا میگن آقا در خونه اهل بیت نباید رفت، در این خونه ها رو باید تعطیل کرد، و چه عظیم من که مع الاسف طرف بیاد نستجیدو بالله بگه آه قرآن چیه، خدا چیه، من زینب اللهیم، من علی اللهیم، من حسین اللهیم، من فلانم، نعوذ بالله. نه ببینید اونی که محل نظره اینه که طرف بیاد در قالب اخباریگری بگه آقا هر آیه ای هست باید بریم سراغ روایات، اگر روایتی پیدا کردیم در تفسیر آیه به اون آیه تمسک بکنیم، اگر در مورد آیه ای روایت پیدا نکردیم اون آیه شامل حال ما نیست، ما هیچی نمیفهمیم. اینو دارم میگم دیگه، اینه شند رویه. نه میدونم آخه همون روایات رو مثل نور و سقلین که فرض می 13000 خورده ای روایت جمع کرده، نه برای آیات با گاهی برای کلمه کلمش روایت میاره، خب خودشون هم دارن میگن، میگن خب این روایت ها رو ما فقط جمع کردیم، همون کاری که مرحوم مجلسی در بهار کرده، سندها رو تبیین نکرده، خب لذا بعضی از روایاتی که اونجا میاره روایت اصلا قابل التزام نیستن. در همون نور و سقلین شما برید، حالا مقالات و اینا هم نوشته شده دیگه، حالا نمیخواد خود کتاب رو از اول تا آخر، گاهی یه نسبتهایی رو در قالب روایت در همین بعد اسرائیلیات و اینا نسبت میدند که اصلا نمیشه ملتزم شد، با اینکه روایت هم نقل میکنه، ولی همه روایات رو که نمیتونیم بپذیریم. خب ازا ما برای اینکه تأمین بشه این نظر شما به خلاف اون چه که حالا مثلا در کفایه و اینا خوندید، ادله اخباری ها و رد اونها رو خوندید، من امروز و فردا یه بحث جدیدی رو میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم که این بحث به این صورت در کفایه و اینا اصلا نه به این صورت اصلا مطرح نشده. ما تا الان در مقام رد ادله اخباری ها بودیم و اگر دلیلشون رو میآوردیم برای این بود که زمینه رو بر ردشون فراهم کنیم. الان میخواییم نه وارد بشیم در اثبات مدعای خودمون، در اثبات مدعای خودمون که این حالا از این راه وارد بشیم، فکر میکنم یه مقداریمون فرمایش شما تأمین میشه و نگرانی از بین میره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. پس عرض کردم وارد میشیم در بحث از ادله‌ای که میشه بر حجیت ظواهر کتاب اقامه کرد. اگر ما در مقابل اخباری میگیم ظواهر کتاب حجت و قابل تمسکه، قابل اخذ و عمله، دلیلی هم بر این ادعا داریم یا دلیلی بر این ادعا نداریم؟ ادله‌ای که میشه، حالا بعضی از ادله هم دیگه رو کمک میکنه، یا بعضا ممکنه بعضی از بخشاش به نظر شما بیاد که این تکراره، اما حالا میخوایم یه نگاه کلی از این زاویه هم به ظواهر آیات و کتاب بندازیم. اولین دلیل متشکل از دو تا مقدمه است. پس ببینید، دلیل اول از ادله حجیت ظواهر کتاب، دلیل اولینه. دو تا مطلب رو در نظر میگیریم. از سوی در محل خود ثابت شده که شارع خداوند تبارک و تعالی در محاورات و نیز تفهیم و تفهم خود مسلکی غیر از مسلک عقلا ندارد، بلکه همون روش عقلا رو اتخاذ فرموده. یعنی روش شارع در تفهیم مقاصد خودش همون روش عقلاست. حالا روش عقلا بخوام بگم به این صورت، مثلا گاهی عامی ذکر شده و عموم آن اراده میشه، ولی گاهی با مخصص متصل یا منفصل تخصیص داده میشه. یا گاهی مطلقی ذکر شده و اطلاق آن اراده میشه، ولی گاهی با مقید متصل یا منفصل تقیید زده میشه. ما خودمون تو محاوراتمون اینجوری هستیم دیگه. یا از اون طرف گاهی ظاهری ذکر میشه و ظهور آن اراده میشه، ولی گاهی با نسب قرینه ای خلاف اون ظاهر اراده میشه. یا گاهی لفظ رو میگیم حقیقتش اراده میکنیم، گاهی با آوردن قرینه صارفه مجازش اراده میکنیم. این روشی است که در محاورات داریم، شارع همین روش رو داره. و الا قبلنم یکی دو بار عرض کردیم دیگه، اینا رو از باب مثال گفتم که نگید آقا این روش چیه، از باب نمونه. و الا کاملش میکنم، اگر شارع روش خاصی را اتخاذ فرموده بود، نه تنها دائی بر اخفاء ندارد، بلکه انگیزه های متعددی در اظهار دارد، حتما اظهار می شد و به ما میرسید. قبلا به مناسبت اشاره کرده بودم، خب مسئله روش محاوره مسئله سیاسی که نیست که، مسئله حکومتی که نیست که طرف جرأت نکنه ابراز کنه. ها پیغمبر از این کلمه این معنا رو اراده کرد، یا به طور متواتر به نحو متواتر به ما میرسید، یا حداقل در حد خبر واحد. بحث حکومت و بحث نمیدونم مخالفت با حکومت جور و این چیزا که نبوده که جرأت نکنن واقعیات رو بگن. پس این یک طرف قضیه. از سوی میبینیم که شارع روش جدیدی نداره. از طرف دیگه و بیانش هم گفتم، این یک، از سوی دیگر میدانیم که قرآن کریم به عنوان دستورالعمل زندگی که سعادت دنیوی و اخروی بشریت رو تأمین می کند، از سوی خداوند متعال نازل شده و توسط پیامبر اکرم به مردم ابلاغ شده، برای مردم خونده شده. خب اینو از کجا میگیم؟ که کتاب زندگیه. خب وقتی دستورالعمل زندگیه، خب پس لازم است به نحوی باشد که از سوی همه افراد جامعه با هر سطحی از طرز فکر مورد استفاده قرار گیرد. این که آقا این دستورالعمل زندگی برای مردم، برای عمل کردن، اینو از کجا میگیم؟ این رو هم خیلی راحت، این مطلب علاوه بر ادله عقلیه که در مباحث کلامی و اینها مطرح شده، از آیات قرآن نیز استفاده میشه. خود قرآن این رو داره. من یکی دوتا نمونه از آیات قرآن رو براتون بیارم. ببینید قرآن خودش رو وقتی معرفی میکنه، خداوند قرآن رو معرفی میکنه، مثلا میفهمد که کتابون، اول سوره ابراهیم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم کتاب رو داره میگه، میگه کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، از گرفتاری، از گمراهی، از ضلالت به سوی هدایت، کنایه ها کاملا روشنه. یا در سوره مبارکه مائده اواسط آیه 15 و خود آیه 16 در مورد قرآن تعبیر اینه، فهمد که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، بعد در آیه 16ش یهدی به الله من اتبع رضوانه، با این کتاب که به عنوان نوری از طرف خدا در اختیار مردم قرار داده شده، خداوند کسانی رو که دنبال جلب رضایت الهی هستن هدایتشون میکنه، با این کتاب یهدی بهی الله من اتبع رضوانه، من اتبع رضوانه یهدی سبل السلام، به راه های آرامش، به هدایت، به سعادت، به توفیقات. و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، با همین آیات قرآن خداوند افراد رو از تاریکی های ضلالت به نور هدایت میرسونه، خارج میکنه. و یهدیهم الى صراط مستقیم. خب بس ببینید این دوتا مطلب رو کنار هم بگذارید، از سوی ما روش شارع رو به دست آوردیم، میدینیم روش خاصی نداره، روش و مسلک همون روش عقلاست در محاورات و عرفیه، از عمومات و از مطلقات و همینطور از ظواهر استفاده میکنه، این جای خودش. از اون طرف هم قرآن دستورالعمل زندگیه، نه اینکه مثل خیلی ها فقط از باب تبرک و تیمن و ثواب و بخون تا ثواب ببری، بله، اما هدف فقط ثواب بردن نیست، هدف فقط فرستادن به خونه جدید قبل از بردن اسباب و لوازم نیست. هدف فقط باز کردن قرآن به صورت سوری در سر سفره عقد نیست. این عروس دامادی که گاهی به ازیاشون تو عمرشون قرآن دست نگرفتن، اونجا برای گرفتن عکس دست میگیرن. نه، اینا فرع مسئله است. اصل مسئله اینه که این کتاب کتاب زندگیه. نه میتونه باشه. ببینید، نه
احتمال داره که منظور یک چیز این مسئله نگشه به واسطه از راهش کجاست؟ راهش تفسیر علم است.
توجه کنید، بحث همینه. اینا رو بذارید کنار، دوباره بر نگردید و ما رو بر نگردونید به بحث اولمون و بحثای قبلی. ما نمیخوایم، نه، این آسیب رو هیچ وقت تو ذهنتون نیاد. اینو که ما میخوایم بگیم، در ادله بعدی هم اینو تصریح خواهیم کرد که خب این قرآن نصوصش چند درصده، محکماتش چقدره. قاعدتا خیلی کمه. متشابهش که حتما نیاز به تفسیر مفسرین واقعی قرآن داره چقدره؟ اونم وقتی میخواد مثال بزنید خیلی کمه. عمده ظواهره، عمده در قرآن در مقابل متشابه و در مقابل نصوص ظواهر قرآنه و ما بحثمون از ظواهر. پس اینو توجه کنید، نتیجه از زمیمه کردن این دو مطلب، علاوه این که گفتم دیگه شما احاطه دارید، میدونید حالا بخواید دنبال نصوص قرآنی برید شاید از هزاران آیه 100 تا آیه پیدا نکنید، بخواید دنبال متشابهات برید شاید 500 تا پیدا نکنید، بیشتر من خیلی با مبالغه میگم ها، بیش از 6000 تا از این آیات میمونه تو همون تحت ظواهر. بس از زمیمه کردن این دو مطلب که در قالب السوءی بیان کردیم معلوم میشود که ظواهر قرآن از حجیت برخورداره. از حجیت برخورداره قبلا هم گفتیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی به ظاهری برخورد کردیم قرائن رو میبینیم، اگر در بین روایات در مزان وجود قرینه بر حمل خلاف چیزی پیدا نکردیم چی میگیم؟ میگیم ما نمیفهمیم، باشه تا آخر الزمان آقا بیاد از او بپرسیم، یا اونجا اخذ به ظاهر میکنیم. پس اینه که روش روشنه. از زمیمه کردن اینا معلوم شد که ظواهر قرآن از حجیت برخورداره، منتها حجیتی پیش خود ما، حجیت بعد از فحص و یأس در مزان نه. این تو ذهنتون باشه، لازم نیست هی تصریح کنیم. پس از فحص و یأس از یافتن قرائن خلاف ظاهر، در مزان وجود قرائن، اینجا ظاهر رو دیدیم رفتیم چیزی پیدا نکردیم، میایم به ظاهر عکس میکنیم. چون اون دو تا مطلب رو تو ذهنتون باشه دیگه، چون شارع که خلاف عرف حرف نزده، روشش همونه. این کتابم که برای استفاده ما هست، نمیده که فقط قالب خوبی قاب طلایی گرانبهایی بذاریم کنار تاخچه تبرکی باشه، که اومده که بخونیم و استفاده کنیم. خب این اولا، این به عنوان دلیل اول. بفرمایید. بله، اگر بدون قرینه باشه. این هم بله، عرض کردم اگر بدون قرینه باشه. بله اگر با قرینه باشه اتفاقا میشه بلیغتر نمکینتر این هست. خب اما بریم سراغ حالا دلیل دوم. گفتم اینا رو به صورت فهرست من 6 تا دلیل رو خدمتتون عرض بکنم. دلیل دوم بر اینکه از ظواهر باید استفاده بکنیم، اینه که باز در جای خود ثابت شده که برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه معجزات متعددی وجود داشته و تنها معجزه جاودانی اون حضرت که اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارد بلکه اعجاز آن برای تمام اعصار و امصار است. بگید تنها معجزه جاودان با این خصوصیت چیه؟ قرآن کریمه. خب قرآن کریم، خب وقتی قرآن کریم شد به عنوان معجزه خالده، معجزه جاودانی پیامبر و فراتر از زمان، فراتر از مکان، لازم است خود قرآن وارد عرصه مبارزه شده و مبارز طلبی بکند تا علاوه بر حقانیت خودش، حقانیت چون میخواد در اعصار بعد از پیامبرم باشه دیگه، حقانیت دعوت پیامبر خاتم صلوات الله علیه رو به اثبات برسانه، این لازمه. و اتفاقا قرآن کریم این تحدی یعنی مبارز طلبی رو در چندین مورد انجام داده. راحت از کنار این مثلا نگذشته. مثلا شما از همون اول قرآن در سوره مبارکه بقره دارید دیگه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءکم. یا در جای دیگه میفهمید ولئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثله، باز نمیتونن، و این کان بعضهم لبعض ظهیرا. پس اینی هم که عرض میکنم باز آیاتشو برای عزیزان آوردم، هم این آیه ای که قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، که آیه 88 سوره مبارکه اسراء است، هم عرض کردم آیه 24 سوره مبارکه بقره یا 23، هم آیه 13 سوره مبارکه هود، هم آیه 38 سوره یونس و هم آیات دیگر. حالا این 4-5 مورد رو از باب نمونه من آدرس دادم که دوستان بعد بتونن مراجعه بکنند. خب پس قرآن این کار رو انجام داده و لازمه تحدیه، لازمه صدق تحدی بگیم بله قرآن مبارز طلبی کرده، افراد رو به مبارزه دعوت کرده، لازمش حجیت ظواهر قرآنه. چرا؟ وگرنه اگر ظاهر قرآن حجت نباشد، منکرین می توانند مدعی شوند که ما با چی مقابله به مصر بکنیم، با چیزی که نمی فهمیم. شما وقتی طرف رو مبارزه به مبارزه به مثل دعوت میکنه، باید او بفهمه که با چی در مورد چی میخواد مبارزه کنه. اگر ظواهر حجت نباشه، اون وقت اگر ظاهر حجت نباشه، منکرین میتونن مدعی بشن که چیزی از قرآن متوجه نمیشوند تا بخواهند مثل آن را آورده و با قرآن مبارزه کنند. اینجا لذا نستجیر بالله، آیات تحدی در صورت عدم حجیت ظواهر قرآن لغو خواهند بود. ما باید کاری کنیم از لغویت، به چه از لغویت در میاد؟ طرف نمیتونه حرف بزنه، اونجایی که نتونه بگه آقای من نمیفهمم، این ظاهره، ظاهره که خودت میفهمی، میتونی نظیرشو بیار. و وقتی در طول تاریخ نتونستن نظیر رو بیارن، زمین میخورن، اجاز قرآن به خاتمیت پیامبر ثابت میشه. حالا اینجا ممکنه کسی بگه آقا شما این دلیلتون به درد نمیخوره، انقلت، اشکال، شما در این دلیل از ظاهر آیات تحدی برای اثبات حجیت ظاهر اونها استفاده میکنی، استدلالتون به آیات تعدی، آیات تعدیه، از ظاهر آیات تعدی میخواید حجیت ظواهر رو استفاده کنید، این مصادره مطلوبه، دلیلتون این مدعاست. به تعبیر دیگه طوره. پس این استدلال، استدلال دقیق و علمی نیست. و حالا اینکه چنین استدلالی مصادره به مطلوب بوده و سر از دور در میاره و استدلال علمی نیست، بذار این دلیلتون رو نمیتونیم بپذیریم، اشکال بر استدلال. جواب اینه، قول تو ما در این دلیل، ما در تمسک به آیات تحدی به ظواهر این آیات استدلال نمی کنیم، بلکه حجیت ظواهر آیات را طبیعت حال آیات قرآن می دانیم. می خواهد بگیم طبیعیه، اصلا طبیعت آیات این اقتضا رو داره که آیات باید حجت باشن، به این معنا که هر کس به آیات تحدی توجه کنه دو مطلب رو در میابه، دو مطلب رو متوجه میشه. یکی این که بابا ظاهر این آیات حجته، نه اینکه ما از خود ظاهر بر حجیت ظاهر، نه شما توجه کنی بالوجدان میرسید به حجیت ظواهر، نه از ظاهر استفاده بکنیم حجیت ظاهر رو. پس یک، ظواهر آیات تحدی از حجیت برخورداره، وگرنه نمیتوان اونها رو آیات تحدی به حساب آورد. با بیانی که در توضیح خود دلیل داشتم. از طرف دیگه وقتی این آیات تحدی به منکرین عرضه میشه، خود منکرین هم اینو متوجه میشن. پس عرضه شده، عرضه کردن این آیات بر منکرین حجیت ظواهر موجب می شود که خود آنها به حجیت ظواهر کتاب اقرار کنند، از انکار دست بردارن. چجوری؟ چون می دونن بخش کوچیکی از آیات در زمره محکمات و متشابهات، غالب آیات ظواهرند، پس زیرا بخش کوچیکی از آیات قرآن در ردیف نصوص و یا متشابهات قرار میگیرند و عمده آیات از ظواهرند. اگر بخوایم ظاهر را از حجیت ساقط کنیم، لازمش اینه که تحدی نتونیم بکنیم. پس این که تحدی میکنیم معلوم شه ظاهر حجته. بله؟ بله، میشه تحدی رو قبول نکنه. بله. اما بگیم سراغ دلیل سوم. بله؟ نمیگیم نستند؟ خب بگیم نستند که چه بهتر، اینی اشکال مساعد مطلوب پیش نمیاد اصلا. بله، اگه نست باشن که دیگه اصلا به طریق اولا و ادب، تازه با فرض ناظاهر بودنش ما میخوام بگیم به ظاهرشون تمسک نمیکنیم. اگر نست باشه دیگه این اشکال نه. نصوص در قرآن گفتن به سری کلیاتی که هیچ موردی برخلافشون پیدا نشه گفته میشه. اینجا به اعتبار این که گاهی ممکن است بعضی ها ادعای خلاف بکنن دیگه، الان در مقابل اینها میدونید اینجوری نیست که در طول تاریخ اقدام نشده باشه و الا اومدن خواستن مبارزه کنن دیگه. الفیل و ما ادراک ما الفیل له خرطوم طویل فلان. خب پس این معلوم میشه که میدونم، میخوام بگم، یعنی میخوام بگم اینجا ما از ظواهر استفاده میکنیم. چطور؟ برای اینکه جمله مثلا در لعین اجتماع جمله شرطیه است. در جمله شرطیه شما نمیتونید ادعا بکنید که جمله شرطیه یقینا نص در معناست. فوقش مفهوم گیری میکنید که جای اختلاف خودش حجت یا حجت نیست. پس اینه که اینا رو کسی داعیه محکم بودن و نص بودن درش نداره. بفرمایید. خب بله باشه، اونجا منحصر نفرموده، منها آورده، بعض منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات. اخر یعنی چی؟ نه اخر نه به معنای این که چی محکم نباشه متشابهه. این نقطه چین اومدن کلاس این چیزا رو داره. این بحث رو داشتیم که اونایی که ادعا می کنند آیا متشابه به معنای مجمله؟ آیا متشابه به معنای ظاهره؟ آیا متشابه معنای عام از مجمل و ظاهر داره؟ یا نه؟ امرش دائره بین دو چیزه. چهار احتمال رو اینجا دادیم و بحث کردیم. یالا برنگردونید ما رو. بریم سراغ دلیل سوم. اونا ببینید بحثای کلامیه، بگید که باز دوباره چه بهتر دیگه. متشابهات رو با توجه به روایاتی که وارد شده و الان ظهور تصدیقی، نه به این معنا که ظهور اصطلاحی، ظهور تصدیقی یعنی من ظاهر و تصدیق هم برامون میتونیم چیز قرآن هم. اما سومین دلیل از جمله ادله ای که میشه آورد، حدیث متواتر ثقلین. خب حدیث ثقلین که بین فریقین به نحو متواتر نقل شده، که پیامبر اکرم صلوات الله علیه در طول عمر شریف خود، خصوصا در اواخر عمرشون، به کرات می فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی. بس اینجاست، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. خبر از چی داره میگه پیغمبر؟ انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیز گرانبها و سنگین، حالا به هر معنایی که بگید، در بین شما میگذارم. یکی کتاب خداست، دیگری اطرف اهل بیتم. این کتاب و اطرتی که این تمسکتم بهما، نه اینکه مثلا این کان فی بیتکم، این تمسکتم بهما. پس این دوتا رو گذاشتم که اگر به اونها تمسک بکنید، اونم لن تزلو، حالا لن برای تعبید باشه یا برای تأکید باشه، فرقی هم نمی کنه، گمراه نخواهید شد. خب من اینجا سوالم اینه که منظور از این تمسک به ما چیه؟ تمسک به اهل بیت و تمسک به قرآن. خب ببینید، روشن است که مراد از تمسک به قرآن، بگید، صرف اعتقاد به نزول قرآن نیست، صرف اعتقاد به معجزه بودن قرآن نیست، اینا تمسک به قرآن نیست. تمسک در صورتی صدق میکنه که در عرصه زندگی بیاد، در مقام عمل به او اخذ بشه. پس بلکه تمسک به قرآن در صورتی صدق میکند که احکام وارد در قرآن به عرصه زندگی بشری راه پیدا کند و انسان در مقام عمل به آن اخذ کرده و به احکام آن عمل کند. این یه چیز روشنیه، جای بحثم نیست. چی میشه انسان فقط بخواد به نصوص عمل اخذ کنه، در بقیه موارد بلا تکلیفه؟ باز و مسلم است که اخذ کردن به صرف نصوص اندکی که در قرآن وارد شده، وارد کردن قرآن در عرصه زندگی به حساب نمیاد، بلکه مراد از تمسک به قرآن اخذ به ظواهر قرآنه. وقتی مراد اخذ به ظواهر شد، کی از ما میخوان که به ظواهر اخذ کنی؟ پس ظواهر قرآن حجت. این را با تحلیلی که از حدیث ثقلین انجام دادیم، من که خیلی خلاصه عرض کردم این رو که وقتتون گرفتن شد، از تحلیلی که از حدیث ثقلین استفاده کردیم به این نتیجه رسیدیم که ظواهر قرآن حجته. اینجا دیگه اون اشکال قبلی هم نمیاد که بگید آقا مصادره مطلوب اینا. اینجا دیگه از روایت استفاده کردیم، از آیه استفاده نکردیم. پس در استدلال به این دلیل، چون استدلال به روایته، اشکال مصادره مطلوب هم لازم نمیاد. این فعلا سکر از عدلهی که میشه در بین این همه عدله بهشون اشاره کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.